Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khairus salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana alladhi summiya fis samaa'i bi Ahmad wa fil ardhi wa al ghasim al mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mukarramin siyyimu baghiyatillah. به سماوات و الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم کل ولی کن حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. در ادامه بحث شبهای گذشته که در مورد خطبه حضرت امیر علیه السلام، خطبه متقین، عرایض را عرض میکردیم، به این جمله حضرت امیر علیه السلام میرسیم که حضرت امیر علیه السلام در وصف متقین فرمودند که متقین کسانی هستند که عظم الخالق و فی اعینهم و سقر مادونهم فی اعیونهم، عظم الخالق فی انفسهم و سقر مادونهم فی اعیونهم. فرمود متقین کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی در نفس و جان اینها عظیم است و مادون خدا در چشم اینها صغیره، کوچکه. یک اشاره لطیفی دارن خود حضرت امیر علیه السلام، نفرمود خدا در چشم اینها بزرگه، فرمود خدا در نفس اینها بزرگه، خدا در قلب اینها بزرگه. وقتی تمام وجود اینها عظمت خالق رو با تمام وجودشون، با قلبشون، با نفسشون درک کردن، چشم اینا دیگه ما غیر خدا رو، همه چیز رو کوچک میبینه، هیچ میبینه، کوچکه. این از اوصاف متقین هست که حالا خود حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رو که شما نگاه میکنید به عنوان امام المتقین تو این جریان از همه پیشی گرفتن. یه بنده خدایی مطلب جالبی رو نقل میکرد، حالا ما که انشالله موحدیم و خداپرست، اما بعضی وقتا یک عده‌ای هستن که اینها ممکنه خدا رو هم مثل ما پرستش نکنن. یه آقای نقل میکرد، گفت در هندوستان، در کتابش هم این رو یاد داشت کرده، میگه در هندوستان یه شخصی بود، قصاب بود، قصابی میکرد و بت‌پرست بود. میگه یه عده زیادی میامدن در قصابی بنده خدا ازش گوش بگیرن، خیلی کارش و کسبش خیلی شلوغ بود. میگه به طوری که مردم وقتی میخواستن ازش بخرن صف وای میستادن بخریدن. یه بنده خدا نقل میکنه، میگه منم تو صف وای استادم ببینم چرا اینقدر این شلوغه. نوبت ما که رسید دیدم این صاحب مغازه دو نفر مشتریاشو را میندازه. وقتی که نوبت من رسید و من مقداری که لازم داشتم ازش گوشت خریدم، گفتم برای چه مردم رو معطل میکنی؟ اینجور نگاه صف بستن بندگان خدا، چرا دیر را میندازی؟ بعد میگه در همین حد که میدم دو نفر مشتریاشو را مینداخت، اینجوری برمیگشت سقف مغازش یک نگاهی میکرد. گفتم چرا مردم رو معطل میکنه؟ گفت اینجا این کیسه رو میبینی و نصب کردم؟ گفتم بله. گفت بتم رو توی این کیسه گذاشتم، هر دوتا مشتری که راه میندازم یه نگاهی به این بتم میکنم، به خودم حدیث نفس میکنم، میگم نکنه در حق مردم اجحاف کنی، نکنه در حق مردم ظلم کنی، این خدای تو بالای سرت ناظرته، داره نگات میکنه. میگه یه اوصاف یک بت پرست بود که من دیدم در هندوستان. عرض میکنم حالا بعضی وقتا شاید فقط به عنوان مثال ولی گفتنشم زیاد خوب نیست. اینهایی که بعضی وقتا نگاه میکنید حتی شاید اعتقادات صحیحی ندارن مثل ما، بعضی چیزا رو رعایت میکنن. حضرت امیر علیه السلام میفرماید که متقی کسی هست که خدا در نفسش بزرگ عظیمه، بیشتر از اون چیزی که از کسی بخواد حساب ببره خدا در نظرش هست. یه شخصی هست، این روایت رو خدمتتون عرض کنم چون بنام بر این هست که اینه که دو شبم از حضرت امیر علیه السلام صحبت بشه. یه شخصی هست نقل میکنه میگه در مسجد بودیم، یه جمعی نشسته بودن. برا ابن عازب هست، ظاهرن از اصحاب حضرت رسول هست. اینها داشتن صحبت میکردن، اصحاب بدر رو نقل میکردن که اصحاب بدر چجور افرادی بودن. از بیعت رضوان نقل میکردن که اینها چکار کردن، چه میکردن. بعد میگه برا ابن عازب بلند شد گفت که من یه آقایی رو میشناسم که ثروتش ثروت چندانی نبود، اما عبادتش یه عبادتی بود که گوی سبقت رو ربود در عبادت، با این که ثروتش ثروت کمی بود اما عبادتش عبادت عالی بود که به تعبیر من خدا فخر کرد به عبادتش. اینا خیلی جا خوردن، گفتن منظور چه کسیه؟ گفت منظورم علی ابن ابی طالب علیه السلامه. از فحوای روایت فهمیده میشه که کسانی که اونجا بودن خیلی هاشون آدمایی بودن که مشکل داشتن، یعنی تو نطفه اینها مشکل بود، چون از فحوای روایت فهمیده میشه که اینها دشمن امیرالمؤمنین بودن. تا این رو گفت اینا چهره هاشون رو در هم کشیدن، گفتن که این حرفی که زدی حرف خیلی بزرگی بود. برا گفت که ابو دردا گفت که من از خودم نگفتم، اون چیزی رو که من با چشم خودم دیدم گفتم. اگر شما هم چیزی دیدید شما بگید من دست از این عقیدم برمیدارم. گفتن تو چی دیدی؟ گفت آنچه که من به چشم خودم دیدم این بود، یه شبی از شبها دیدم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام میان نخلستانهای یه منطقهی بود مال قبیله بن نجار. تو نخلستانها دیدم حضرت امیر نیمه شب اونجا آمده، مولا رو دنبال کردم دیدم حضرت امیر تو نخلستانها زده، گم کردم حضرت رو. گفتم شاید مثلا حضرت برگشتن به منزل. میخواستم برگردم دیدم یه صدای خیلی حزینی بلنده، یه نفر گویا داره حرف میزنه و گریه میکنه. یه مقداری جستجو کردم، گشتم دیدم امیرالمومنین علیه السلام میان نخلستانها دارن نماز میخونن. این حال بکا و این حال مناجات، حضرت تو نماز همچین حالی داره. یه خورده اونجا ایستادم تماشا کردم نماز خوندن حضرت رو، حالی که حضرت داشتن. بعد یهو دیدم صدا قطع شد، با خودم تصور کردم گفتم شاید مثلا حضرت امیر علیه السلام خوابشون برده، اینجا خسته شد حضرت خوابید. میگه خورده جلوتر که رفت دیدم حضرت امیر روی زمین دراز کشیدن. آمدم نشستم، این عبارت اینه، واقعا عجیبه ها. یعنی فکر میکنم دیگه این رو خودتون فکر کنید، اگر شما یک انسان مرده رو ببینید وقتی کنار بدنش میشینید آیا تشخیص نمیدید که این زنده هست یا مرده؟ یعنی کسی که از دنیا میره بدنش خشک میشه، شما وقتی کنارش حاضر میشی میفهمی که این روح از بدنش مفارقت کرده. ابوالدرداء داره برای اینا نقل میکنه، میگه آنچه من دیدم این بود، دیدم جسد حضرت امیر علیه السلام مثل یه چوب خشکی افتاده. تا یه صحنه رو دیدم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، ما تولاه علی ابن ابی طالب، گفتم والله قسم امیرالمومنین از دنیا رفت. دویدم با یه حالت استرابی خودم رو رساندم به حضرت زهرا، به منزل حضرت آمدم، در زدم، بیبی تشریف آوردن. گفتم بیبی یه خبر ناگوار رو میخوام بهتون بدم. چه خبری؟ گفتم بیبی من توی نخلستان بن نجار بودم، خودم این صحنه رو دیدم، مولا افتاد، رفتم جلو تکون دادم، بدن خشک شده بود، جان داد حضرت امیر. این غلطه که یک عده‌ای میگن، یعنی شایدم باشه، نمیدونم، حالا اون چیزی که من دیدم اینه تو روایت، اینه که میگن که حضرت زهرا فرمود این کار هر شب علیست، نه اینجوری نیست. بی بی فرمودن این مقام خشیت علی ابن ابی طالبه، این مقام خوف و خشیتش هست که این حالت بهش دست میده، نترس، از دنیا نرفته. این از اون معنای هر شب بالاتره، یعنی ممکنه هر یک این شخص در طول شبانه روز چندین بار اینجوری بشه، نه هر شب فقط، در طول روز ممکنه چندین بار اینجوری بشه. بیبی فرمود این مقام خشیت علی ابن ابی طالبه، ناراحت نباش. میگه دویدم به جایگاه، یه خورده آب آوردن، پاشیدم تو صورت حضرت امیر علیه السلام. آقا به هوش آمد، به هوش آمد، من شروع کردم گریه کردن. رو دست من مولا به هوش آمد، فرمود ابو دردا چرا داری گریه میکنی؟ گفتم مولا این چه کاری شما داری با خودت میکنی؟ چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ این حالی که من از شما دیدم من رو اینجور متغیر کرد، برای شما من دارم گریه میکنم. بعد حضرت جملاتی فرمود، مضمونش اینه، فرمود ابو دردا موقف قیامت سخته، انسان خودش رو باید محیا کنه برای اون موقف و قیامت، به اون جایگاه سخت. این انسان به قول اون دانشمند، مسلمانم نیست، خیلی عجیبه، میگه امیر المؤمنین علیه السلام جامع ازداده. جامع ازداده یعنی چی؟ شما وقتی مثلا میگن دو تا چیز ضد هم در مقابل هم در یک جا جمع نمیشن، نمیشه یک چیز هم سفید باشه هم سیاه باشه، یا سفید یا سیاه، نمیشه یک چیز رو بگه هم سفید هم سیاه. اگر کسی تو وجودش ترس هست، نمیشه هم ترسو باشه هم شجاع باشه، یا شجاع یا ترسو. اگر کسی ملکه بدخلقی تو وجودش هست، دیگه نمیتونه خوش اخلاق باشه، فیلم که نمیخواد بازی کنه. این میگه امیر المؤمنین علیه السلام جامعه ازداده. چطور؟ همین مردی که روایتاشو خواندم شبهای قبل، همین مردی که حتی نه دشمنها، سپاه امیرالمؤمنین خودشون نقل میکنن، اصحاب امیرم نقل میکنن، میگن وقتی در معرکه تکبیر میگفت ماها میلرزیدیم، دشمن که جای خود داره، ما دوستای حضرت میلرزیدیم از تکبیر حضرت. همین مردی که در میدان جنگ تکبیر میکشید میلرزیدن همشون از وحشت، همین مرد تو نخلستونها گریه میکرد تا به زمین میفتاد، کل خشبه، مثل چوب خشکی که تصور میکردن جان داده. این زده با هم، چطور یکی میتونه تو میدان اینجوری باشه اینجا اینجوری باشه؟ جنگ صفین میدونید دیگه، یکی از سخت‌ترین جنگ‌های امیرالمؤمنین جنگ صفین بوده، در تاریخ داره که 14 ماه طول کشید، یعنی چند تا فصل دیدن اصحاب، فصل بهارم جنگیدن، تابستانم جنگیدن، پاییزم جنگیدن، زمستانم جنگیدن. چون خیلی طول کشید روحیه لشکرم تضعیف شد. خیلی هاشون دیگه به قول معروف شانه خالی میکردن در هم جنگ صفه. بعد وجود مبارک از خیلی اتفاقات عجیبی میفته در جنگ صفه، خیلی اتفاقات عجیبی میفته که حالا یکیشو که قبلا هم خدمتون عرض کردم، ببینید حضرت امیر علیه السلام با کیا سر و کار داشت. خیلی امتحانات دادن اینها، اما یک شخصیتی هست در سپاه امیرالمومنین علیه السلام به نام عمار. عمار خیلی آدم عجیبیه. 92 سال از سنش هم میگذره وقتی تو صفین حاضره، 92 سال از عمرش میگذره. وقتی که کار سخت شده بود، فتنه ها روز به روز رنگ عوض میکرد که اینها به هر بهانه‌ای میخواستن امیرالمؤمنین را از دور امیرالمؤمنین خلوت کنن، عمار آمد محضر حضرت امیر، گفت تشنه است. حضرت امیر علیه السلام بهش فرمودن آب نداریم بهت بدیم، اما یه ظرف شیری دستور دادن، یه ظرف شیری آوردن دادن به عمار، شیر خورد، از این ظرف شیر خورد. پیغمبر اکرم براش پیشبینی کرده بودن، فرموده بودن عمار آخرین رزقی که تو از دنیا میخوری شیره، بعد از دنیا میری. آمد محضر حضرت امیر علیه السلام گفت اجازه بدید من برم میدان. مولا به تعبیر ما توجهی نکردن. باز مرتبه دوم آمد اصرار کرد اجازه بدید من برم میدان. حضرت اعتنایی نکردن. تا 3 بار یه اتفاق افتاد. مرتبه سوم که اومد اجازه بگیره، حضرت بغل با کردن، عمار رو بغل کرد، اونقدر گریه کرد حضرت. فرمود همه رفتن، تو هم میخوای من رو تنها بگذاری؟ عمار گفت آقا اجازه بدید من برم، من میدونم تو این جنگ و امروز به شهادت میرسم، اما شهادت ایناش من دارم براتون میگم، شهادت من حقانیت تو رو ثابت میکنه. چون پیغمبر اکرم فرموده بودن فئه طاغیه، کسانی که گروهی که طغیان میکنن، گروهی که مسیرشون مسیر منحرفه، اونها عمار رو میکشن. گفت آقا اجازه بده من در این میدان به شهادت برسم، کشته بشم، تا همه حقانیت تو رو بفهمن، بفهمن این مردک خودگر دودوزباز معاویه این ناحقه، بگذار من این کار رو بکنم. اینقدر گریه کرد حضرت اجازه دادن رفت میدان، به شهادت رسید. وقتی که به شهادت رسید تو لشکر ولوله افتاد، تو لشکر معاویه. یه عده‌شون گفتن ما خودمون از پیغمبر شنیدیم که حضرت رسول فرمودن که فئه طاغیه و باقیه عمار رو میکشن، اما اینا شروع کردن به تبلیغات سو. اون ملعون امرؤاس گفت که اتفاقا درست گفتن پیغمبر، او گروه طغیانگر علی ابن ابی طالبه. چرا؟ چه کسی عمار رو آورد به میدان؟ چه کسی بکشتنش داد؟ او کسی که عمار رو بکشتن داد علی ابن ابی طالب بود، نه ما. او مسئول خون عمار هست. با یک سیر انسانهای اینجوری سر و کار داره، با یک سری آدم های اینجوریه. دیشب عرض کردم خدمتتون چرا میفرماد فست و رب الکعبه. از یه مش آدم های به تعبیر خود حضرت میفرماد اشباه رجال و لر رجال، فقط صورتاتون صورت مرده، از مردی فقط ریش و سبیلش رو شما بردید، هیچی ندارید از مردی، هیچی ندارید. چرا این مرد جامعه از داده؟ چرا اینجوریه؟ چرا این مردی که براتون گفتم وقتی میخواد بترسونه امیرالمؤمنین رو نامه می‌نویسه وعده لشکر شام میده که لشکر شام میان اونجا اینجور میکنن اونجور حضرت همون دست از این حرفا بردار. اون شمشیری که من دایی نحس تو رو در بدر کشتم اون شمشیر هنوز پیش منه، من نمیخواد از این بترسونی. اما همین مرد وقتی شما نگاه میکنید چشمش به یک یتیم میفته چطور عشق میشه؟ این جامعه ازداد. چرا اینجوریه؟ دلیلش چیه؟ به تعبیر خیلی ساده و خودمونی چرا این آقا هیچ کس رو آدم حساب نمیکنه؟ چرا اینجوریه؟ اینقدر میخوان بترسوننش، اینقدر میخوان از پا درش بیاد، اصلا و ابدا تکون نمیخوره. سوره براءت رو وقتی حضرت برد که به مکه بخونه، خود مولا میفرمان یک جایی رفتم که اینا مثل گرگ دهناشون باز بود، فقط منتظر بودن من رو پاره پاره کنن، چون کسی نبود اینجا که از من زخمی نخورده باشه و کینه از من نداشته باشه. در اینجا من رفتم سوره براءت خواندم و هیچ کس جرأت نکرد حرفی بزنه. چرا این مرد اینجوریه؟ چرا ابا عبدالله نمیدونه واقعا این طرفش 30,000 نفر جمعیتن؟ برای چی مرد نمیترسه؟ من اینو گفتم براتون، اصلا لازم نبود کار به جنگ بکشه. بابا اصلا ابا عبدالله قدرتش خیلی زیاد، خیلی زیاد. اگر بنا نباشه از قوه ولایتی و ولویش استفاده کنه که نکرد، اگر بخواد قوه طبیعی باشه، او اینا رو که دیگه تعارف نداریم، اصلا نیاز نبود به جنگن. 30,000 نفر اگر لشکر رو زین میکردن، حمله میکردن، نمی جنگیدن، بازم ابا عبدالله به شهادت میرسید. داری شکی نیست اگر از قوه طبیعیش بخواد استفاده کنه. اما چرا این مرد هیچ وحشتی از اینا نداره؟ ببینید این کارهایی که اینا میکردن بلا تشبیه، حالا چون امروز من و شما اینا رو داریم میبینیم، خیلی از این جنایتهایی که تکفیری ها دران انجام میدن برای چیه؟ به خاطر که دل افراد رو خالی کنن دیگه. یعنی اینا این صحنه ها رو ببینن وحشت کنن. و واقعا هم وحشت داره، واقعا وحشت داره. بعضی سر ما خبر نداریم. من این جریانی که میگم مال چند سال قبله، نمیدونم دهه اول محرم بود یا دهه آخر صفر. من رفتم به زابل، یه دهه اونجا حاصل منبر رفتم و بعد محاصل بیایم مشهد. از فرودگاه زابل پرواز نداشت، اینا ما رو آوردن زاهدان که از زاهدان ما برگردیم مشهد. اون زمانی بود که این جریان عبدالمالک ریگی دیگه خیلی سر زبونا بود. اون پاسگاه تاسیکی و اتفاقایی که اونجا افتاده بود خیلی صدا کرده بود. بعد اون بنده خدایی که ما رو داشت می‌برد از اون بچه‌های هیئت، تو موبایلش کلیپ داشت، شاید 5 دقیقه بود کلیپش، 5 دقیقه بود. گواج آقا ای رو سیدی در تیراج بالا زدن، بین مردم پخش کردن. برای چی؟ برای که ته دل مردم رو خالی کنن دیگه، بترسونن. این 5 دقیقه ای کلیپش رو برای ماکی گذاشت، من نتونستم 1 دقیقه بیشترش رو نگاه کنم، یه بهش دادم اون نمیتونم نگاه کنم. سربریدن شیعیان بود که اینها رو گرفته بودن، پاهاشون رو بسته بودن، دستا رو بسته بودن، یکی پاها رو بلند میکرد، یکی بدن رو بلند میکرد، یکی هم سر رو جدا میکرد. خب اینا انگیزه شون چیه؟ میخوان دل طرف رو خالی کنن. عاشورا چی کار کردن؟ عاشورا در مقتل داره یک عده‌ای رو اینا رو نگذاشتن، چون رؤوس متحر رو وقتی از بدن جدا کردن که جنگ تمام شد. اما یک عده‌ای رو تو میدون سرا رو جدا میکردن. حبیب جز کسایی که تو میدون وقتی افتاد بلافاصله سرش جدا کردن. دو تا مطلب رو دنبال میکردن اینا. یک، میخواستن به دل ابا عبدالله نمک بپاشن. اولاد حضرت زینب رو تو میدون سراشون رو جدا کردن. وهب که مسیحی بود، مسلمان شده بود، وهب رو تو میدان سرش رو جدا کردن، تپرت کردن طرف مادرش. هم میخواستن دلا رو خالی کنن، هم میخواستن نمک بپاشن. اما وقتی اینها میدان میرفتن چجور میرفتن؟ چرا اینا تکون نخوردن؟ دلیلش رو تو این جریان برید پیدا کنید، جستجو کنید. بعد شما نگاه میکنید، من خودم بودم ها، من قبل از این که داعش وارد عراق بشه، که بعد او اتفاقات و فتوای حضرت آیت الله سیستانی اتفاق افتاد و که فتوای جهاد داد ایشون، ما کربلا بودیم، از طرف حج و زیارت من رفته بودم، روحانی حج و زیارت بودم. خب یک جلسه معمولا هم تو نجف هم تو کربلا باید بریم ما شرکت کنیم. تو بعثه رهبری که جلسه رو گذاشته بودن ما رفتیم، مثلا هر بار که ما میرفتیم 150-200 نفر روحانی بودیم، روحانی و مداح که جلسه میذاشتن. اون روز اینقدر کم بودیم که هممون رفتیم تو دفتر خود مسئول بعثه، یعنی شاید 15 نفر 20 نفر نهایتش بودیم، چون کاروان نمیرفت دیگه. بعد او بنده خدا میگفت، میگفت وقتی که داعش وارد عراق شد، مردم عراق تیزی خنجرهای داعش رو زیر گلوشون تیزیش رو احساس میکردن، اصلا باختن خودشون رو. میگفت ایران تمام تلاشش رو کرد که ظرف 48 ساعت اینقدر پرواز گذاشت که هر چی زائر داره بکشه از عراق بیرون. اینا که رفتن دیگه تو کربلا چوک پر نمیزد، گنجش پر نمیزد، خالی. اینجور مردم خودشون رو باختن. جامعه ای که امیرالمؤمنین ترسیم میکنه اینجوری نیست، اینجوری نیست. چرا؟ چون میفرماد عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونهم فی اعینهم. اینا از چیزی جز خدا نمیترسن، براشون خیالی نیست. و اولش اینجوری بود، بعد که اینا مقاومت کردن اینجوری، یکی از آیون نقل کرد، گفت که خبری برای آقای سیستانی برده بودن، ایشون فرموده بود نمیدونم باید این رو تبریک بگم یا تسلیت بگم. بله. بعد ایشون گفت که یه اتوبوسی رو اینا نگه داشته بودن بین جاده، مسافراش رو پیاده کرده بودن. اونایی که اسمشون به شیعه مخورده، یعنی اسم اهل بیت بوده، عباس بوده مثلا، حسن بوده، اینا رو جدا کردن، سنی ها رو سوار کردن. شیعه ها رو اونجا نشوندن، یکی یکی بهش گفت آقا از علی ابن ابی طالب براءت بجو. گفته بود حاضر نیستم. گردنش زده بودن، دومی زده بودن، تا نفر آخر بهش گفته بودن نگاه کن چیکار کردیم، براءت بجو از علی ابن ابی طالب. گفته بود حاضر نیستم. همه رو گردن زده بودن. با آقای سیستانی که خبر داده بودم، گفته بودن نمیدونم باید تبریک بگم اینجور اینا پایمردی کردم، یا باید تسلیت بگم شهادتشون رو. آدم متقی از چیزی جز خدا نمیترسه. اگر ترس تو وجود کسی هست یعنی چی؟ یعنی ملکه تقوا توی آدم نیست، این متقی نیست. اگه متقی باشه نمیترسه. وقتی که عظمت خدا تو وجود اینها جلوه‌گری میکنه، عظمت خدا رو اینا درک میکنن، همه مسائل دیگه تو چشم اینا کوچکه. فسقر ما دونه فی اعینه، همه چیز رو کوچک میبینن. اینا متقیای حقیقی هستن که در صدرشون مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا انشالله به حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام که اولا در این شبهای پرفیض نورانی هرچه بیشتر معرفت ما رو به ذوات مقدسه اهل بیت، خصوصا مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام، بیفزاید. و انشالله بر همین ولایت ما ثابت قدم، و انشالله با همین ولایت از دنیا همه ما خارج بشیم. شب بیستم ماه مبارک هست بین دو لیله قدریم. شب خیلی سختی هست امشب بر اولاد امیر المؤمنین. خیلی شب سختی هست. یعنی این مردی که هیچ زمانی ندیده بودن زمین گیر بشه، اصحاب وقتی میامدن نگاش میکردن، اسبق ابن نباته یکی از کسایی که خودش آمد دید مولا رو، حضرت هی به هوش میامدن هی از هوش میرفتن. خیلی چون این شمشیر خود حرومزاده نانجیبش خودش گفت دیگه. حضرت امیر علیه السلام فرموده بودن به اسیرتون مدارا کنید. به امام مجتبی فرمودن توی حجره محبوسش کرده بودن. ام کلثوم سلام الله علیها آمدن پشت در حجره، فرمود ان شاء الله پدرم خوب میشه، بعد میدونیم با تو چه کار کنیم. اون نانجیب گفت دختر علی، من خودم میدانم چه کار کردم. گفت شمشیری خریدم به 1000 درهم، 1000 درهم زهری خریدم که این شمشیر رو بهش آب دادم، اگر به تمام اهل کوفه میزدم یک نفرشون بلند نمیشدن. این پدر تو علی است که تاب آورده همین قدرم. دیگه فهمیدن که ظاهرن کار حضرت تمامه. چون مسموم بود این شمشیر، حضرت حالش دگرگون بود، هی به هوش میومد هی از هوش میرفت. تو مقتلم داره که ضربتی که به سر حضرت اصابت کرد دقیقاً همون جایی بود که در جنگ خندق وقتی حضرت با عمرو بن عبدود درگیر شدن، او اول ضربه‌ای به سر حضرت زد که کلاه خود رو شکافت و به سر مبارک رسید. مقتل میگه این ضربت اینا نجیب جای همون ضربت خورد. آقا هی به هوش میمدن هی از هوش میرفتن، چشم باز کردن به امام مجتبی فرمودن که گریه این مردم پشت درب منزل من رو اذیت میکنه. چرا اینا اینجور خودشون اذیت میکنن؟ بگو برن به خانه هاشون. آقا آمدن فرمودن پدرم فرمودن برگردید، خودتون رو اذیت نکنید، برید خونه هاتون. آمدن مجدد دیدن باز صدای گریه ای میاد. مولا به هوش آمد فرمود مگر نگفتی پسرم برن؟ کیه گریه میکنه؟ آمد امام مجتبی علیه السلام دن اسبق ابن نباته هست. سر به دیوار خانه حضرت گذاشته بود گریه میکرد. فرمود مگر نشنیدی چه گفتم؟ چرا بر نگشتی؟ گفت آقا میخوام برم اما پام کششی نداره که بخوام از در خانه شما برم. میشه یک محبتی بکنید یک بار دیگه بگذارید من صورت پدرت رو ببینم؟ آقا فرمودن بگذار اجازه بگیرم. آمد خدمت امیرم، آقا اسبق نمیره. گفته درخواست کرده میشه شما رو زیارت کنه عیادت کنه. مولا فرمودن بیا. بگو بیا. اومد. اومد خدمت امیرانو، خودش میگه من این صحنه رو خودم دیدم. اینی که میگم اینا باور نمی کردن، اینا اون علی رو میشناسن که توی جنگ وقتی نعره میکشید تکبیر میگفت میلرزیدن. میگه وقتی وارد شدم دیدم مولا تو بستر افتاده، یه دستمال زردی به سر حضرت بستن، اونقدر زهر رو بدن حضرت اثر کرده چهرش زرد شده که من نفهمیدم این دستمال زرد تره یا این صورت مولاست زردش غلبه کرده به این دستمال زرد. رفت اونجا نشست کنار امیرالمؤمنین، یه جملاتی فرمود که حالا اگر زنده باشیم فردا شب خدمتون عرض میکنن. هیچ کس فکر نمی کرد امیرالمؤمنین رو اینا زمین گیر کنن، اما یه اتفاق افتاد. عرض کردم خیلی شب سختی است امشب. آنچه در مقاتل آمده این هست که گفتن یه طبیب حاذقی رو پیدا کنید بیاد معاینه کنه مولا رو. یه طبیبی رو آوردن گفت یه گوسفندی بکشید. از داخل جگر این گوسفند یه رگی رو بیرون آورد، داخل این رگ رو دمید، رو زخم سر مولا گذاشت. حالا تصور بکنید که امام حسن و امام حسین و بچه های حضرت امیر ابوالفضل و همه اینا دیگه حاضرن، دیگه نشستن ببینن طبیب تشخیصش چیه. این طبیب لحظاتی گذشت، این رو از رو سر حضرت برداشت، نگاهی کرد به این رگ، رو به مولا کرد، گفت یا امیرالمؤمنین وصیت هات رو بکن دیگه، این کار خودش رو کرده، زهر کار خودش رو کرده، از این بستر شما بلند نمیشی. چه گذشت به دل اولاد حضرت وقتی رو شنیده؟ خیلی ها امشب نیامدن، اما ما با امیرالمؤمنین بگیم ما پامون کشش نداشت امشب در خانه نیایم، نتونستیم نیایم برات گریه کنیم.